ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 20 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی، روزی که برابر است با 9 ماه آوریل سال 2017 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. بهترین درودهای یکایک که ما در رادیو فردا تقدیم یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم در طی روز براتون تهیه کردن، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکارانی که ازشون یاد کردم. فرهنگ قوی نیست با تازه ترین خبرها و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان. ساعتی پس از انفجار یک بمب در کلیسایی در شهر تنتای مصر، مقامات این کشور از وقوع انفجار دومی در کلیسای دیگری در شهر اسکندریه خبر دادند. وزارت بهداشت مصر گفته است که انفجار دوم باعث کشته شدن دست کم 11 تن و زخمی شدن 35 نفر شده است. صبح یک شنبه نیز انفجار بمب در کلیسای در شهر تنتا باعث مرگ دست کم 21 نفر و زخمی شدن 50 تن شده بود. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران حسن روحانی رئیس جمهور روز یک شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلفنی گفتگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه گفته است که در این گفتگو رئیس جمهوری ایران حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه را نقض آشکار حاکمیت سوریه دانسته و گفته است که ایران همچنان از دولت سوریه حمایت می‌کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در این گفتگو هدف آمریکا از حمله اخیر را افزایش روحیه گروه‌های تروریستی خوانده است. روز یکشنبه ساعتی پیش از انتشار خبر این گفتگو، حسن روحانی در یک سخنرانی در تهران نیز به شدت از حمله آمریکا به سوریه انتقاد کرده بود. بامداد روز جمعه آمریکا در واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته در استان عدلب به سوریه با 59 موشک پایگاه هوایی شعیرات را که در اختیار دولت سوریه است هدف قرار داد. در خبر دیگر، مقتدا صدر یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه در عراق خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه شد. این نخستین درخواست یک رهبر روحانی شیعه عراقی برای کنار رفتن بشار اسد از قدرت محسوب می شود. آقای صدر از بشار اسد خواست قبل از اینکه فرصت از دست برود با اتخاذ یک تصمیم به گفته او تاریخی و شجاعانه و به خاطر عشق به سوریه از قدرت کناره گیری کند. مقتدا صدر در این حال مداخله نظامی آمریکا در سوریه را بیفایده دانست و گفت این اقدام ممکن است باعث تقویت گروه اسلامی یا داعش شود. و در خبر دیگر، در اروپا دادستانی سوئد میگوید مظنون دومی در ارتباط با حادثه کامیون به عابران پیاده که جمعه بعد از ظهر در استکهلم روی داد بازداشت شده است. مشخصات و هویت این مظنون اعلام نشده، اما گفته شده است که اتهام این فرد انجام اقدامات تروریستی است. پلیس سوئد پیشتر گفته بود که یک مرد 39 ساله ازبک تبار را به عنوان عامل حمله استکهلم بازداشت کرده است. در این حمله 4 نفر کشته و 15 تن مجروح شدند. پلیس سوئد گفته است که این مرد به دلیل ابراز علاقه به سازمان‌های افراطی از جمله گروه حکومت اسلامی شناخته شده بود. پلیس همچنین گفته است که بیشتر درخواست پناهندگی این فرد از سوی آنان رد شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حملات انتحاری به 2 کلیسا در مصر. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. ابراهیم رئیسی، متولی آستان قدس رضوی، با انتشار بیانیه نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد.
اوایل انقلاب که داستان کرج به همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون داستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن.
آخرین مراحل بازبینی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.
تا تنابه دار نمیتوانه مسئله پیچیده مثل مواد مخدر رو چاره بکنه. چاره کار اینی، چاره کار در درجه اول بستن منابع اصلی قاچاق، دیگر فرهنگ سازی کردن، و سوم تولید کار.
روسیه و پایبندیش به حمایت از بشار اسد. و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دو کلیسا در مصر هدف حمله انتحاری قرار گرفتند که ده ها تن در آن کشته و زخمی شدند. آخرین آمار قربانیان این حملات چند نفر اعلام شده و اکنون اوضاع امنیتی در مصر چگونه است؟ سوالاتی است که با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در میان می‌گذاریم. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و پاسخ این سوالات را از شما بشنویم.
سلام خانم‌ها، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. انفجار اول در کلیسای مار جرجوس در شهر تنتا، مرکز استان الغربیه، واقع در شمال شهر قاهره، پایتخت مصر، روی داد. ساعت صبح بود که این انفجار روی داد. در این انفجار دست کم 30 تن کشته شدند و 71 تن دیگر زخمی شدند. این آخرین آماری هست که از انفجار این کلیسا توسط وزارت بهداشت مصر منتشر شد. اما انفجار دوم حدود ساعت‌های ظهر صورت گرفت. کلیسای مارمرقس این دفعه هدف قرار بود، مورد هدف قرار گرفت. منطقه انشیه در شهر اسکندریه در این انفجار دست کم 16 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. عالی ترین مقام قبطی‌های مصر پاپ توادروس در کلیسای اسکندریه حضور داشت هنگام انفجار. اما مسئله که پیش اومد این بود که نیروهای امنیتی جلوی ورود مهاجم انتحاری رو گرفتن به داخل کلیسا، برای همین خودش رو منفجر کرد در حیات کلیسا که باعث شد که دو تن از نیروهای امنیتی کشته بشن، 14 غیر نظامی زخمی بشن و 14 غیر نظامی هم کشته بشن. یعنی در مجموع کلیسای اسکندریه 16 کشته داشت و 35 زخمی. گروه حکومت اسلامی همون داشت مسئولیت این دو انفجار رو بر عهده گرفت. اما خانم روانشناس، به نظر میرسه حملاتی که برای مصر برنامه ریزی شده بود بیش از اینها بود. تا اینجا یک کار منابع امنیتی از خودروسازی یک خودرو در یکی از خیابان‌های قاهره، ببخشید، در یکی از خیابان‌های اسکندریه به نام خیابان شکوار خبر دادن. همچنین یک بمب در بازار محلی اسکندریه خونسا شد و یک بمب دیگر در مجاورت دانشکده مسیحی سان مارک این شهر.
ایلیا، آخرین اعلام مواضع و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که به این حملات مرتبط بوده چه بوده؟
اولین واکنش از سوی پاپ، رهبر کاتولیک های جهان، بود. در بیانیه‌ای که صادر کرد محکوم کرد حملات رو و از تروریست ها خواست که دست از این اقدام ها بردارن. در ساعت های بعد مواضع دیگری اعلام شد. کشور قطر انفجارها رو محکوم کرد و در بیانیه‌ای که صادر کرد همراهی و همدردی خودش رو با مردم مثل ویژه قبطی ها و مسیحیان این کشور اعلام کرد. امیر کویت بیانیه مشابهی صادر کرد. ترکیه هم به شدت محکوم کرد انفجارهای مصر رو که هدفش از هم پاشیده شدن ترکیب تار و پود اجتماعی مصر توصیف کرده. در این بیانیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفته ما با همکاری شما و جامعه جهانی میتونیم تروریسم رو در جهان شکست بدیم.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. در مورد حملات انتحاری به دو کلیسا در مصر میشنیدیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
دو روز مانده به آغاز زمان نامنویسی نامزدهای ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی، متولی آستان قدس رضوی، با انتشار بیانیه‌ای نامزدی خود را رسما اعلام کرد. آقای رئیسی در بیانیه‌اش راه حل مشکلات اقتصادی ایران را از جمله در تشکیل دولتی توانمند و آگاه و همچنین مبارزه با تبعیض، فقر و فساد دانسته است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی، رئیس آستان قدس رضوی که از او به عنوان رهبر احتمالی آینده جمهوری اسلامی هم نام برده می شود، روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که ملاحظه رنج ها و گلایه‌مندی های مردم و دعوت وسیع اقشار مختلف و نخبگان از او برای حضور در عرصه انتخابات او را به میدان آورده است. آقای رئیسی در بیانیه خود همچنین می نویسد به پشتوانه بیش از 2 دهه تجربه مدیریتی در سطح کلان خود را توانمند تغییر دادن وضعیت فعلی می‌داند. درباره سابقه تجربه مدیریت ابراهیم رئیسی، علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، به رادیو فردا می‌گوید او از بدو استقرار جمهوری اسلامی از مهره‌های وفادار نظام ولایت فقیه بوده است.
ایشون اساساً یکی از مجریان برجسته سرکوب در جمهوری اسلامی از بدو انقلاب بوده تا حالا. اوایل انقلاب که داستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون داستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن. و میدونیم که در جریان کشتارای 67 چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرونده بودند و قرار بود آزاد بشن، به دست 4 قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدند. و در جریان این قتل عام، آقای رئیسی یکی از فعال‌ترین قاضی‌ها بود که میگن همیشه توی هلیکوپتر بین زندان‌ها حرکت می‌کرد و دستور اعدام صادر می‌کرد. بعد از اونم هر جا که رژیم ولایت مطلقه فقیه به سرکوب و یا تبرئه سرکوبگران از نظر دستگاه قضایی نیاز داشته، ایشون مجری درجه اول بود. رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. در جریان سرکوب‌های 88 بعد از اینکه آقای کروبی مسئله تجاوزهای شهریزک رو مطرح کرد، به عنوان هیئتی از طرف آقای خامنه‌ای مسئول شد که اینو بررسی کنه و عملاً پرونده رو مسدود کنه، که اعلام کرد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته. بنابراین نقش ایشون همیشه مشخص است به عنوان برجسته‌ترین مجری اوامر آقای خامنه‌ای در سرکوب. ایشون مهره ولایت فقیه، مهره آقای خامنه‌ای بیت رهبری و نظامیان در انتخابات آینده.
آقای رئیسی در بیانیه خود می‌نویسد که مردم می‌پرسند چرا ایران با داشتن منابع سرشار و استعدادهای انسانی و رهنمودهای آقای خامنه‌ای این همه مشکلات اقتصادی دارد. پاسخ آقای رئیسی به پرسش خود این است که با تشکیل دولتی توانمند و آگاه این وضعیت قابل تغییر است. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در آلمان، به رادیو فردا میگوید مگر تا به حال چه کسی جز رهبر جمهوری اسلامی سکاندار سیاست‌های اقتصادی کشور بوده است؟
تعیین سیاست‌های کلی نظام مگر تا به حال دست رهبری نظام نبوده؟ دست کی بوده؟ رهنمودهای رهبری چه در شکل حکم حکومتی مرتب صادر شده؟ آیا راندخاری‌های بزرگ در زمان دولت مورد نظر آقای خامنه‌ای، دولت احمدی نژاد، مگر با اجازه اون انجام نگرفته؟ بنیادهای تحت نظر رهبری مگر از دادن مالیات تا به حال همچنان معاف نیستند؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران انجام گرفته، امکانش بوده، یا اینکه رهنمودهای رهبری باعث فرار سرمایه تازه از ایران شده؟ این نوع مدیریت‌های کارآمدی که آقای رئیسی مد نظرشه، خب حتما در عمل کردش باید خودش رو نشون بده. آیا ایشون به سلان مدیریت کارآمد رو در پخش کیسه آرد و شاخه نبات در بین مردم، این نمونه عمل کرد آقای رئیسی. پس نه، این استبداده که ضد رشده و حاکمیت ملی توسط خود این مقام رهبری و انفارش امثال آقای رئیسی است که نقض شده و این مانعی که باید از پیش پای مردم برداشته بشه. اقتصاد ایران چهار مشکلات ساختاری است که استبدادی با یک مقام ناقض حاکمیت ملی حاکمیت پیدا کرده و مانع این رفع مشکلات ساختاری اقتصادی است. اقتصاد تولید محور زمانی صورت میگیره که ابتدا با راندخاری به طور کلی مبارزه واقعی بشه و آرام آرام با همت مردم، با حقوق مدار کردن ایران، با برگشت امنیت و حاکمیت ملی به دست مردم ایران، این مشکلات ساختاری به همت مردم حل بشه.
اما اهمیت سیاسی ورود آقای رئیسی به میدان رقابت‌های انتخاباتی چگونه قابل ارزیابی است؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، به رادیو فردا میگوید با اعلام رسمی نامزدی آقای رئیسی انتخابات دو قطبی می‌شود.
با نامزدی رسمی آیت الله رئیسی، اصولگرایان حکومتی به بزرگترین ائتلافی که امکانش وجود داشت دست پیدا میکنند. آقای رئیسی بالقوه میتونه ارتش از هم پاشیده حامیان آقای خامنه‌ای رو متحد کنه. سه طیف مهم از اصولگرایان البته همچنان خارج از این گردونند، توسط جمعنا عملا نادیده گرفته شدند. طیف اول احمدی نژادی ها هستند که همچنان حول آقای بقایی ائتلاف کردند. طیف دوم سعید جلیلی و طرفدارانش، هرچند که هنوز احتمال داره آقای جلیلی با فشار دفتر آقای خامنه‌ای عقب نشینی کنه و مثلا مسئولیتی مثل وزارت خارجه دولت آقای رئیسی رو پاداش بگیره. و طیف سوم هم اصولگرایان کلاسیک، اکثریت اصولگرایان از علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی گرفته تا امامی کاشانی و ناطق نوری، اینها مدافع حسن روحانی هستند اما با فشار آیت الله خامنه‌ای حذف شدند. بنابر این صحنه انتخابات به سادگی به دو قطب تقسیم میشه. طرفداران و نزدیکان آیت الله خامنه ای با لوجستیک و محوریت سپاه پاسداران، و در طرف دوم تمامی جناح منتقد کشور از اصلاح طلبان و کسانی که بیرون حاکمیت هستند گرفته تا اصولگرایان معتدل.
نامزدی رسمی ابراهیم رئیسی در حالی اعلام می شود که محمد علی نجفی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و وزیر پیشین آموزش و پرورش، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از حضور آقای رئیسی استقبال کرده و گفته بود حضور آقای رئیسی حتی اگر فضا را به صورت مثبت دو قطبی کند اشکالی ندارد. از سوی دیگر و به نوشته روزنامه ایران، علی جنتی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی حسن روحانی انتخاب شده است.
از جواد کوروشی میشنیدیم. و ما شما شنونده گرامی رادیو فردا در برنامه‌های مختلف ما، بخش‌های 15 دقیقه خبری و مجلات مختلف و ویژه برنامه‌های مثل ساعت ششم، دیدگاه‌ها و جامعه که هر بار به مطلبی می‌پردازه، کارنامه که مربوط به کارگران، صدای دیگر، مسائل و موزلات زنان، صحنه در مورد سینما و تئاتر، تابو و ده‌ها ویژه برنامه دیگه با دیدگاه صاحب نظران، کارشناسان و تحلیلگران در این زمینه ها آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما هم به اندازه همون تحلیلگران دیدگاهاتون اهمیت داره و بخشی از پوشش خبری ماست. شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای رئیسی اگر رئیس جمهور بشه، چون که این دوتا بودنشون فرقی نداره، چون غرب الان به شدت دت روی ایران زوم کرده و داره نگاه میکنه، اول از اینکه حضور مردم کم رنگ تر میشه پای صندوق های رای اگه آقای رئیسی بشه، یعنی که 7-8 میلیون بیشتر نمیتونه رای جمع کنه، یا 10 میلیون نهایتا اگه مردم نرن، یعنی آخرین حد بشه که اصلا مشروعیت نداره یه همچین تعداد رای. بعدم اینکه آقای رئیسی میخواد سفت و سخت بگیره دیگه، با غرب که نمیتونه معامله کنه، که تا الان آقای روحانی مثل یه سوپاپ اطمینان و غربم فکر میکرد که مثلا روحانی شاید بتونه یه کاری بکنه. اونجوری دیگه آقای رئیسی میخواد شمشیرش از رو ببنده، چون اصلا به هیچ عنوان اسرائیل آقای رئیسی رو قبول نداره. اونجاست که ایران تو تنگنا قرار میگیره و مردم شاید تو این مرحله یه فکری بکنن یا همون جرقه بشه و بخوان حقشونه بگیرن. بس دیگه، 37 سال دیگه بابا، حالا بخوایم بیایم بریم لش کنیم که این آقای رئیسی بشه یا آقای روحانی بهتر از اونه. بابا روحانی چه کار کرده؟ 37 سال، 38 سال هیچ کدومشون هیچ کاری نکردن.
اگه پیام داشتم فقط به جناب آقای رهبر. آقای رهبر، کی میخوای جناب آقای کروبی مصوبه تو زندان نگه داری؟ آیا اینا به چی گناهه؟ چند وقت دیگه؟ چرا اینا رو محاکمه نمیکنه؟ تو اینا گناهی نکردم. اینا هیچ گناهی نکردم که تو جفت اینا رو به زندونه خانگی کردی.
اصلا خیمه شب بازی ها رو جمع کنه، نمیتونم انتخابات رئیس جمهوری، انتخابات نمیتونم مجلس، اینا رو جمع کنه مثل خلفای بنی عباس، خلفای بنی امیه، خودش حاکم انتخاب کنه برای هر شهر، هر استان. حالا حاکم آدم گوش شد خوب باش، دوش شد خوب باش، خائن ملت شد خوب باش، هر که میتونه تحمل کنه میمونه، نمیتونه فرار بکنه میتونه.
آی روحانی بیداد ملت برست، ملت گرفتارم، ندارم بخورم، بدادشون برست، کاری کن اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
آقای حسن روحانی، شماها در ظرف 6-7 سال اخیر که مدافع و سردمداران جنگ در سوریه هستید، با پشتیبانی روسیه، با همپیمانی با بشار اسد، خجالت نمی‌کشید که میای در صحنه روزگار جهانی در مطبوعات میگی که حمله موشکی آمریکا به یک نیروگاه هوایی بشار اسد جنایتکارانه و تجاوزکارانه بوده است؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از انتقادات جسته و گریخته مقامات جمهوری اسلامی ایران از قانون کنونی مبارزه با مواد مخدر، اصلاح این قانون در راستای کاهش میزان اعدام‌ها آخرین مراحل بازبینیش را در مجلس می گذراند. جزئیات بیشتر در گزارش از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
طرحی که تصویبش تنابدار را از گردن شمار زیادی از متهمان قاچاق مواد مخدر برمی‌دارد، پیش از جمع‌بندی نهایی روز یکشنبه یک بار دیگر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. اصلاح قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از آنجا که موجب تخفیف حکم می شود، به گفته یحیی کمالپور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، عطف به ماسبق شده و در نهایت مشمول افرادی خواهد شد که در انتظار اعدام به سر می برند. یحیی کمالپور در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تعداد محکومین به اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر را حدود 5300 نفر اعلام کرده و گفته مجلس به دنبال اثرگذاری مجازات ها برای متهم است و اگرچه باید با قاچاقچیان عمده مواد مخدر برخورد قاطعی صورت گیرد، اما نباید افرادی که از باب ناچاری اقدام به این تخلفات می کنند مشمول مجازات اعدام شوند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 دو بار در سالهای 1376 و 1389 بازنگری و اصلاح شد. اما کارشناسان حقوقی معتقدند این قانون همچنان دارای ایراداتی است که تأثیر لازم را در بازدارندگی مبارزه با مواد مخدر نداشته است. احمد بشیری، حقوقدان ساکن ایران، مجازات اعدام برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را شیوه‌ای شکست خورده می‌داند.
من معتقد بودم همیشه که تنابدار نمی‌توانه مسئله پیچیده‌ای مثل مواد مخدر رو در هر جای دنیا که تصور بکنه بخواد چاره بکنه. چاره کار این نیست. چاره کار در درجه اول بستن منابع اصلی قاچاق، دیگر فرهنگ سازی کردن و سوم تولید کار. حالا این چارگری چه به وسیله وضع قوانین خاصی باشه، چه به وسیله فرهنگ سازی از جنبه های دیگر باشه، باید به صورت خیلی اصولی و اساسی پیگیری بشه و عمل بشه. تنابدار تا حالا جواب نداده. هر قدر که سختگیری بیشتر شده، به جمعیت وارد کنندگان و صادر کنندگان و فروشندگان و تهیه کنندگان و مواد مخدر به همون نسبت اضافه شد. پس ما موفق نبودیم در این زمینه، در حقیقت شکست خورده. حالا باید بشینیم فکر اساسی بکنیم و یک شیوه بسیار عاقلانه و اساسی شکن بکنیم مواد مخدر رو، که جامعه راحت بشه از این سم مهلکی که واقعا باعث نابود کردن افراد بسیاری از اجتماع ما شد.
در حالی که به گزارش سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر، ایران پس از چین بیشترین اعدام‌ها را در جهان داراست، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در اردیبهشت ماه سال گذشته ضمن انتقاد از قانون اعدام محکومان مواد مخدر، آمار بالای اعدام‌های این دسته از محکومان را نشانه بی تأثیر بودن قانون مربوطه دانسته و خواستار بازنگری در آن شده بود. بر اساس ماده واحده طرح کنونی اصلاح قانون مجازات قاچاقچیان، مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر که مفسد و فی‌الارض محسوب می‌شدند، به جای مجازات اعدام یا حبس ابد، به مجازات بیش از 25 تا 30 سال حبس درجه 1 محکوم خواهند شد. به گفته یحیی کمالپور، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این طرح احتمالاً هفته آینده در صحنه علنی مجلس بررسی خواهد شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بنابر تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد با نام رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال گذشته میلادی منتشر شده این. شماره مسافرت‌های گردشگران به 1.2 میلیارد رسیده که بیش از سال پیش از آن بوده. برای تحلیل این موضوع همکارم مهدی طاهباز با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده. بشنویم از احمد علوی.
هرچند رتبه رقابتی ایران در بازار گردشگری جهانی نسبت به سال 2015 میلادی 4 پله بالا اومده، اما ایران در میان 136 کشور مورد بررسی رتبه 93 رو داره و جایگاهش پایین‌تر از رتبه کشورهای همچون تانزانیا یا نیکاراگوا است و از حد میانگین پایین‌تره. در مقایسه منطقه خاورمیانه هم جایگاه ایران مناسب نیست. در منطقه خاورمیانه کشورهای امارات متحده عربی، قطر، بحرین و اسرائیل 4 کشوری هستند که دارای بالاترین توان رقابت در بازار گردشگری منطقه‌ای هستند. رتبه ایران اما در میان 4 کشور منطقه است که دارای پایین‌ترین رتبه رقابتی است.
بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از هر 10 شغلی که در جهان ایجاد شده، 1 شغل در صنعت گردشگری بوده. آقای علوی، ایران در کدام یک از شاخص‌های گردشگری جهانی رقابتیه و در کدام یک رقابتی نیست؟
در میان شاخص‌های رقابت گردشگری جهانی از نظر ارزانی قیمت‌ها ایران دارای رتبه نخست در جهانه و این البته به لطف قیمت پایین ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی فراهم شده این رتبه. اما از نظر شاخص‌های مربوط به مثلا متغیرهای زیست محیطی یا اولویت دهی به گردشگری جهانی و یا زیرساخت‌های خدمات گردشگری و گشایش و همکاری بین‌المللی، ایران دارای رتبه پایینیه و به هر حال قدرت رقابتی بالایی نداره. این رتبه بندی نشون میده که ایران از نظر توسعه یافتگی صنعت گردشگری به هیچ وجه نمیتونه رقابت بکنه با کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن از نظر صنعت گردشگری، یا حتی کشورهایی که به هر حال در میانه راه هستن و مقام چندان بالایی رو در این رتبه بندی ندارن و به عنوان کشورهای متوسط ترقی میشن. و همچنین این شاخص ها نشون میدن که ایران از اون ظرفیت بالقوه خودش استفاده نمیکنه، اونها رو به فعلیت در نمیاره و در نتیجه از توان رقابتی بالایی در صنعت گردشگری در واقع برخوردار نیست.
خب آقای علوی، در مجموع این شاخص ها رو شما چگونه تفسیر میکنید؟
خب مجموع این شاخص ها نشون میده که ایران هرچند از نظر مزیت قیمت به دلیل پایین بودن ارزش ریال در مقابل ارزهای بین المللی در رتبه نخست است، اما موانع بسیار جدی وجود داره برای اینکه صنعت گردشگری ایران توسعه پیدا کنه. یکی از مهمترین موانع این انزوای بین‌المللی ایرانه که به اصطلاح عدم گشایش ایران نسبت به جهان خوانده میشه و همچنین عدم اولویت این صنعت در نزد حاکمیت که در این گزارش به اون اشاره میشه. اگر بخوایم این در واقع دو مؤلفه رو ترکیب بکنیم و به اون نگاهی بیاندازیم، میبینیم همین دو مؤلفه بوده که باعث شده که سرمایه گذاری انبوهی به روی زیرساختهای این صنعت گردشگری در ایران انجام نشه و در نتیجه ایران نمیتونه از مزیت قیمت استفاده کنه، چرا اون به اصطلاح عوامل دیگه، اون موانع دیگه، اون مزیت قیمت رو خنسا میکنه. به همین دلیل هم است که ایران از ظرفیت‌های خودش نمیتونه استفاده بکنه برای اشتغالزایی و همچنین رشد اقتصادی.
با دیدگاه احمد علوی آشنا میشدیم و ما عزیزان روسیه و پایبندیش به حمایت از بشار اسد، صدای شما شنوندگان برنامه هفتگی صدای دیگر و چند گزارش دیگه در راهه و در صف پخشه. اما قبل از همه اونها، سرخط خبرها. ساعتی پس از انفجار یک بمب در کلیسای در شهر تنتای مصر، مقامات این کشور از وقوع انفجار دومی در کلیسای دیگری در شهر اسکندریه خبر دادند. 36 نفر در این انفجارها کشته شدند و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با بشار اسد از حمله اخیر آمریکا به سوریه انتقاد کرد و گفت ایران در کنار سوریه باقی می‌ماند. ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی روز یکشنبه با انتشار بیانیه به صورت رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. مقتدا صدر از روحانیون پرنفوذ شیعه در عراق خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه شد. دادستانی سوئد میگوید مظنون دومی در ارتباط با حادثه حمله کامیون به عابران پیاده که جمعه بعد از ظهر در استکهلم روی داد بازداشت شده است. و بالاخره آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به رهبران کنگره اعلام کرد که اقدام نظامی بیشتر علیه سوریه در صورت لزوم منتفی نیست. خبرگزاری ایلنا روز شنبه 19 فروردین ماه در گفتگوی با علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر کرده که به موضوع ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران و اینکه این محدودیت از سوی کدام مرجع است پرداخته شده. آقای مطهری که پیش از این نیز پیگیر این موضوع بوده به این خبرگزاری گفته است که ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران خلاف قانون اساسی است و قوه قضاییه پاسخگوی این مسئله است، یا پاسخگوی این مسئله باید باشد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا درباره موضوع ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران عنوان کرده که برای او مشخص نیست که مرجع تصمیم گیری در این باره کجاست. این نماینده مجلس گفته است که وقتی از دادستان تهران درباره مستندشان برای این مسئله سوال کرده هیچ پاسخی نداشته است. موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصویر محمد خاتمی در زمستان سال 93 مطرح شد. بر اساس گزارش‌های آن زمان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها درباره درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده بود. علی مطهری در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایلنا قوه قضاییه را پاسخگوی این مسئله دانسته و تصریح کرده که اگر درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی قوه قضاییه تصمیم گرفته و یا مقامات عالی رتبه گفتند، به گفته او باید صریح بگویند و اعلام شود. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید
همه می دانند که حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویری آقای خاتمی اراده، خواست و دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ایست. اینی که امثال آقای مطهری از این مسئله تغافل می کنند در واقع یک تاکتیک هست برای کم کردن هزینه انتقاد از نفر اول حکومت، برای اینکه مستقیماً به آقای خامنه ای حمله نکرده باشند. در این حال اینجور موضع‌گیری ها آقای خامنه ای رو وادار میکنه به اینکه در افکار عمومی پاسخگو باشه و موضع‌گیری بکنه و تکلیف خودش رو با چیزی که تقریبا بخش عظیمی از بدنه اجتماعی کشور نقض مصرح قانون اساسی و نقض قوانین فعلی جمهوری اسلامی میدونه روشن کنه. در واقع چه خبرگزاری ایلنا که چنین مصاحبه‌ای رو انجام داده، چه آقای مطهری که چنین حرفایی رو زده، همه این فرایند دستن در کار یک اقدام شجاعانه هستند و اون هم این هست که به صورت غیر مستقیم به مصاف فردی مثل آیت الله خامنه‌ای میرند که تجربه مدیریت او نشون داده هیچ میانه ای با انتقاد و منتقدین نداره و اگر زورش برسه از هیچ اقدامی علیه منتقدین فروگذار نمی‌کنه.
نکته دیگری که علی مطهری نماینده مجلس درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده، نقش مجلس در برخورد با این مسئله است. او با عنوان اینکه نمیتوان صرفاً اعلام کرد فلانی ممنوع التصویر است یا باید تبعید یا حذف شود، این گونه اقدامات را خلاف قانون اساسی دانسته و با اشاره به اینکه اساساً کار مجلس جلوگیری از کارهای خلاف قانون است، تصریح کرده که این رویه باید اصلاح شود و مجلس در این زمینه میتواند اقدام کند. مهدی مهدوی آزاد میگوید
در هفتمین سال حصر خانگی آقای موسوی و کروبی هستیم. هیچ چشمنداز روشنی برای رفع این مشکل به چشم نمیخوره که هیچ مشکلات جدیدی مثل ممنوع تصویری محمد خاتمی هم اضافه شده. بهمن سال گذشته در آغاز هفتمین سال آیت الله خامنه ای با طرح آشتی ملی سید محمد خاتمی رسما مخالفت کرد و عملا نشان داد که قرار نیست این مسئله حل بشه. روحیات شخصی، کینه‌توزی ها و نوع لجبازی شخصی آیت الله خامنه ای این مسئله رو به یک استخوان لای زخم تبدیل کرده. مطالبه جدی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هست که الان اکثریت دولت و مجلس رو در اختیار دارند و طبیعتاً در آستانه هر انتخابات، این بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 دوباره مطرح میشه. مسئله این هست که نه تنها دولت آقای روحانی و نه تنها رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه هیچ کاری نمیتونه بکنه. این مسئله یک بنبست تمام عیار در ساختار محافظه‌کار جمهوری اسلامی و یکی از کلیدی‌ترین موضوعات منازعه دو طرف تبدیل شده و هزینه چنین بحرانی مستقیماً متوجه امنیت ملی ایران و منافع اقتصادی کشور و مردم ایران خواهد شد.
در هفتم اسفند ماه گذشته حدود 50 نماینده مجلس و اعضای فراکسیون امید به دیدار محمد خاتمی رفتند که از حامیان اصلی فهرست امید در انتخابات دهمین دور مجلس در سال 94 بود. به دنبال این دیدار شماری از خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 80 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به این دیدار اعتراض کردند و خواستار برخورد علی لاریجانی با این موضوع شدند. با این وصف علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جلوگیری مجلس از انجام اقداماتی نظیر ممنوع تصویری محمد خاتمی ابراز امیدواری کرده و گفته است که این اتفاق خواهد افتاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، مبادا بگید که اگه حرفی هم برای گفتن داشته باشم کو گوش شنوا، تازه به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما، این هم شاهدش برای بار دوم در یک مجله.
من یه سوال دارم. دونالد ترامپ، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، مرکل، اولان، شاه حسین اردنی، این بریتانیا، اینا خجالت نمی کشن؟ روزها و ماهای متوالی یمن بمبارون میشه، بچه ها می میرن، پیرا می میرن، زیرساخت ها خراب میشن. وقت اومدید چسبیدید به سوریه، بابا خجالت بکشید.
آقای روحانی، شما آمریکا را محکوم میکنید که به کشور مستقلی موشکباران کرده است. آقای روحانی، شرم شما نمی کنید که این حرفایی زدید که یک جنایتکاری را گوشمالی دهند؟
یک دفعه مردم با رأیشون نشان دادن به اون مثلث جیم، آقای جنتی و یزدی و مصباح، که آقا شماها رو نمیخوایم، از دایره قدرت اینا رو پرت کردن بیرون. حالا آقای جنتی رو به خاطر اینکه پیر و از بزرگترین مهندسان انتخاباته، تو نفر آخر ایشون رو جا دادن. یکی نیست به این آقای مصباح یزدی بگه آقا جان یک دفعه که مردم تکلیف خودشون رو با شما روشن کردن، آقا آدم چقدر باید پررو باشه که باز بیاد دوباره برای مردم رئیس جمهور بتراشه، بگه آقا به این رأی بدید، به خود شما وقتی رأی نمیدن به نظر شما میخوای رأی بدن، آقا بشین سر جات بنده خدای چقدر یک دفعه که گفتن مردم چجوری باید بگن، رأی دادن گفتن نمیخوایم شما رو، بیزاریم از شما، شما رو دوست نداریم، چی میگی حالا؟
بمباران سوریه توسط آمریکا کار بسیار خوبی بود، ولی این کار باید 6 سال پیش صورت می‌گرفت که اوباما با بی‌تفاوتی خود عرصه را برای جنایت‌های حکومت سوریه و حکومت‌های ایران و روسیه باز گذاشت. حالا هم بهتر است آقای ترامپ به فشارهای خود بر بشار اسد آنقدر ادامه دهد او مجبور به کنارگیری از قدرت شود، البته به شرطی که سوریه را مثل عراق دو دستی تقدیم حکومت جمهوری اسلامی ننماید. ضمناً او باید بداند که پوتین هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
ظاهرا دنیا رو سر کار گذاشتن. شما نگاه کنید، این میگه من حمله کردم، اون میگه بمب شیمیایی زده. چند ساعت قبلش اطلاع میدن که ما میخوایم موشک بزنیم یه بیابونی که حالا پادگان یا پایگاه برای پرواز هواپیما. تمام هواپیماها رو از اینجا تخلیه کردن، تمام اسلحه ها رو بردن، یه مش آشیانه خادی و یه مش بیابون. همین بچه حیاهویی برای هیچ، بگیر ببند، روزنامه ها تلویزیون ها آی زدن، آی ببند، آی آقای ترامپ نمیم اله کرد بله کرد. همش فکر میکنم سرگرمی برای مردم دنیاست، نه کسی هدفش پایان جنگه، نه دفاع از حقوق بشره. خلاصه مردم دنیا رو سر کار گذاشتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:40 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که روسیه همچنان بر پایبندیش بر ادامه حمایت از بشار اسد تاکید می‌کند. مقامات ارشد نظامی امنیتی روسیه و ایران، حامیان اصلی بین‌المللی اسد، بر ضرورت تشدید مبارزه با تروریسم در سوریه تاکید کردند. وزیر امور خارجه روسیه در تماسی تلفنی با همتای آمریکاییش واشنگتن را متهم کرد که با حمله هوایی به خاک سوریه آب به آسیاب افراطگرایان می‌ریزد. آنا رایسکایا.
روسیه بار دیگر تأکید کرد دمشق سلاح شیمیایی در اختیار ندارد و آنچه کشورهای غربی حمله شیمیایی ارتش سوریه به خانشه خون اعلام کردند صحت ندارد. در واکنش به آخرین اظهارات نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که در مصاحبه با CNN گفت حل بحران سوریه با وجود اسد در قدرت را عملی نمی‌داند، کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته بین‌المللی سنای روسیه آمریکا را به مانع ترشی در روند سیاسی حل این مناقشه متهم کرد. او در صفحه فیسبوکش نوشت سخنان هیلی که هم در آخرین جلسه اضطراری شورای امنیت و هم در جدیدترین مصاحبه خود از ادامه حملات آمریکا به سوریه دفاع کرد، پیام صریح به شبه نظامیان سوری است تا به جای مذاکره به مبارزه مسلحانه ادامه دهند. و همچنین به شبکه روسیه 24 گفت
اقدامات اخیر آمریکا پایه‌های همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه را متزلزل و موقعیت گروه‌های تروریستی که امیدشان زنده شده و نیروهایشان نفس تازه‌ای برای مبارزه با دولت بشار اسد گرفتند را تحکیم می‌کند.
بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف نیز در نخستین تماس تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش در پی حمله موشکی اخیر آمریکا به پایگاه هوایی ارتش سوریه گفت حمله به کشوری که درگیر نبرد با تروریسم است به سود تروریست هاست. پیشتر ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود طی دیدار قریب الوقوع وزیر خارجه آمریکا از روسیه، مسکو به واشنگتن بر نپذیرفتنی بودن هر گونه حمله به خاک سوریه بدون هماهنگی با دولت بشار اسد تأکید خواهد کرد. از سوی دیگر تیلرسون در مصاحبه با CBS امریکا گفت اولویت اول نابودی حکومت اسلامی است و پس از آن واشنگتن امیدوار است که بتواند طرفین درگیر در سوریه را پشت میز مذاکره گرد هم آورد. او افزود مشخصا دولت بشار اسد و همیانش نیز باید در این مذاکرات شرکت کنند. وی در ادامه گفت
امیدواریم
امیدواریم گزینه روسیه ایفای نقش مثبت در حمایت از آتش‌بس در سوریه از طریق مذاکرات در آستانه و همچنین ژنو باشد و به عقیده من اگر بتوانیم آتش‌بس و مناطق امن در سوریه داشته باشیم می توان شرایط روند مؤثر حل سیاسی بحران را فراهم کرد.
انتظار می رود رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه دیداری دو روزه از مسکو داشته باشد و اعلام شده مناقشه سوریه از محورهای اصلی دیدار وی با رئیس جمهور روسیه خواهد بود. این در حالی است که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که قرار بود دوشنبه عازم مسکو شود، سفر خود را در ارتباط با تحولات اخیر سوریه لغو کرد. مسکو تصمیم لندن را غیر معقول توصیف کرد. الکسی ارباتوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه و غرب ناچارند تنش های جدید را هرچه سریع تر کنار بگذارند.
یکی از ویژگی های جنگ سرد این بود که ما علیه همپیمانان یکدیگر می جنگیدیم و متاسفانه امروز به همین وضعیت بازگشته ایم. از سوی دیگر مسکو می داند بسیاری از منافع آمریکا و روسیه در سوریه همراستاست و از این رو ما حتی به واشنگتن نزدیکتر هستیم تا مثلا به آنکارا. ضمناً برای آمریکا همکاری با روسیه راه کم هزینه است تا مسکو مسیر خود را از تهران در سوریه جدا کند. به همین دلیل معتقدم به رغم اوجگیری تنش‌ها روسیه و غرب تعاملات خود را از سر خواهند گرفت. طرفین می‌دانند در غیر این صورت تنش‌ها ممکن است به رویارویی نظامی و یا فجایع دیگر منجر شود.
شنبه حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه موضوع رایزنی‌های تلفنی دبیران شورای عالی امنیت ملی و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و روسیه بود. مقام‌های دو کشور ضمن محکوم کردن این حمله بر مصمم بودن خود برای تشدید مبارزه با تروریست‌ها تأکید کردند. از سوی دیگر وزیر خارجه ترکیه ضمن ابراز تأسف از ادامه حمایت مسکو از اسد یک شنبه در تلویزیون این کشور گفت در تماس تلفنی از وزیر خارجه روسیه خواسته مسکو گام‌های لازم برای حفظ آتش‌بس در سوریه را بردارد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که بر پایه یک آمار رسمی در سال گذشته میلادی تنها در ایالات جنوبی آلمان، بایرن و باواریا 162 پناهجو در کمپ‌ها و مراکز مسکونی خود اقدام به خودکشی کردند که 4 نفر از آنها جان باختند. یکی از این 4 نفر پناهجوی از ایران بود. این آمار میگوید تلاش برای خودکشی در این ایالت به ویژه در میان پناهجویان افغان بیش از دیگر ملیت‌ها بوده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مجلس ایالتی بایرن به درخواست حزب سبزها آماری در پیوند با گرایش به خودکشی در میان پناهجویان در سال گذشته میلادی منتشر کرده که در مقایسه با سال قبل از آن نشان از 3 برابر شدن می‌دهد. خانم کریستین کام، سخنگوی حزب سبزها در امور پناهجویی در این ایالت، در گفتگو با روزنامه زود دوچه مسئولیت 162 مورد اقدام به خودکشی در میان متقاضیان پناهندگی را به سیاست پناهجویی ایالت بایرن در جنوب آلمان گره زده و گفته چون این سیاستی پناهجویان را به یأس، ناامیدی و استیصال سوق داده و افسوده، ایالت بایرن میبایستی به سیاستی که به گفته وی در میان پناهجویان هراس و دلهوره و وحشت آفریده هرچه زودتر پایان داد. از طرفی رابعه مختاری نژاد، پزشک یک کلینیک و درمانگاه روانی در شهر مونیخ، هم به این روزنامه گفته به این درک رسیده که در میان پناهجویان افغان گونه ای تشویش و نگرانی به دلیل دیپورت و یا بازگرداندن آنها به کشورشان وجود دارد. از 162 متقاضی پناهندگی که در سال گذشته میلادی در کمپ‌ها و مجتمع‌های مسکونی پناهجویی در ایالت بایرن اقدام به خودکشی کرده اند، 4 نفر جان خود را از دست دادند که یکی از آنها پناهجوی 16 ساله ایرانی حسین رحیمی است. پدر این نوجوان سال پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی خودکشی فرزندش اینطور به ما گفت:
جلوی کمپ انجامه تو بدترش مکمه بند خودش حلقاویز کرده بود که من به اتفاق پسر خالم از در کمپ که اومدیم بیرون دیدم یک مرد آلمانی داره به گوشی تلفنش صحبت میکنه، دیدم یه نفرم جلو پاش خوابیده، اومدم جلوتر که نگاه بکنم دیدم ای داد بیدار که حسین تنها فرزندم رو زمین خوابیده. شب بود، تاریک بود که این کار کرده بود، 10 دقیقه قبل از که ما برسیم اتفاق افتاده بوده. ما اومدیم اینجا یک زندگی نو، یک زندگی شیرین داشته باشیم.
سوای حسین رحیمی، محمد رهسپار و حامد سمیعی هم در سالهای 90 و 91 به ترتیب در شهرهای وورتسبورگ و هوف در ایالت بایرن و کاوه پوریزدانی نیز در سال 92 در شهر توبینگن در ایالت بادن وورتنبرگ در جنوب آلمان به صور گوناگون به زندگی خود پایان دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
مجله هفتگی صدای دیگر یا برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد پایان بخش این مجله خواهد بود. صدای دیگر برنامه است که به مشکلات و معضلات اغلب زنان میپردازد. عزیزان سپاسگزاریم که با مجله شامگاهی ما همراه بودید. امیدواریم که بمونید و برنامه صدای دیگر رو تا انتها بشنوید و پس از اون هم خبرها و سرقت خبرها و مشروع خبرها در انتظار شماست. بعد از اون و موسیقی زیبای ما. خدا نگهدارتون. صدای دیگر،
صدای زنان.
از ماراتون بین‌المللی پارس تا اپلیکیشن هایی به زبان فارسی برای زنان، با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. وقتی نوبت به زنان میرسد همه چیز نصف میشود. از مسافت برگزاری ماراتون که از 42 کیلومتر به 10 کیلومتر کاهش پیدا میکند تا پرداخت هزینه ثبت نام که زنان تنها 50,000 تومان پرداخت کردند. اما این همه ماجرا نبود. در اولین مسابقه ماراتونی در ایران که قرار بود زنان نیز در آن حاضر شوند، یک روز پیش از برگزاری مسابقه زنان حذف شدند. ساقی لقایی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا همراه ماست. خانم لقایی، برای ما میگید که بالاخره در ماراتون بزرگ پارس زنان ایرانی هم شرکت کردند یا نه؟
موضوع اینطور بود که اعلام خبر برگزاری این ماراتون خب خیلی خوشحال کننده بود. اولین ماراتونی که قرار بود تا حدی برابر برگزار بشه، ولی متاسفانه پله به پله این هی برای زنان کم شد. 3 روز مونده به برگزاری مسابقات، یه بخشای مسیر مسابقه حذف شد، تهی شد به فقط دور دریاچه استادیوم آزادی. بذارین اینطوری بهتون بگم که بحثی که اینا داشتن به عنوان مسئله امنیتی مطرحش کردن، بحث حضور زنان در فضای شهریه، اتفاقی که خب اگر می افتاد میتونست یه دریچه روشنی باشه برای اینکه شاید تحولی اتفاق افتاده باشه در حوزه حضور زنان در فضای شهری، که خب نیفتاد. محدودش کردن به توی استادیوم جوری که زنان باز هم دیده نشن.
خانم لقایی، اما نکاتی که شما گفتید آیا نکاتی هستش که فقط برای زنان ایرانی در ایران لحاظ میشه یا امکان داره که در سایر کشورها هم چنین محدودیت هایی برای زنان در نظر گرفته بشه؟
خب به طور تاریخی محدودیت ها برای زنان جاهای مختلف دنیا بوده. مثلا در آمریکا که به عنوان مهد آزادی شناخته میشه 50 سال پیش همین مسئله وجود داشت. مثلا سال 1967 در ماراتون بزرگ بوستون خب زنها اجازه حضور نداشتن، اما یه دختر 20 ساله کتلین سویپر نام نویسی کرد، نتونستن جنسیتش رو تشخیص بدن و رفت در مسابقات. در طول مسابقه سعی کردن بیرونش کنن، برگزار کننده بهش گفت از زمین مسابقه من گم شو بیرون، ولی دوست پسرش کمکش کرد و نذاشت که بهش تنه بزنن و بیرونش کنن و تونست که بالاخره اون ماراتون رو به پایان ببره. عکس هایی که منتشر شد توی رسانه ها، بحث هایی که در فضای اجتماعی صورت گرفت، باعث شد که 5 سال بعد حضور زنان قانونی و رسمی بشه در مسابقات ماراتون، اتفاقی که توی ایران نمیفته متاسفانه.
اما خانم لقایی، ایده‌ای که در واقع به نظر میرسه در بسیاری از زنان ایرانی وجود داره این هستش که فضای شهری یک فضای مردانه است، همونطور که مردان اجازه دویدن در خیابان‌های تهران رو پیدا می‌کنن ولی زنان پیدا نمی‌کنن. فکر می‌کنید که چگونه میشه این تفکر رو حتی با پرداختن به موضوعی مثل موضوع برگزاری ماراتون برای زنان در در جامعه ایران و زنان ایران تغییر داد؟
من راستش این فشار رو از طرف حکومت بسیار می‌بینم و پی داره زیادتر و زیادتر میشه، اما از طرف مردم من فکر میکنم که آگاهی در زمینه برابری جنسیتی نسبت سالهای پیش، نسبت به 10 سال پیش الان خیلی بیشتر شده و فکر میکنم که این خواسته حضور برابر در عرصه اجتماعی در سطح قابل توجهی از مردم وجود داره، اما فکر میکنم مهمتر این باشه که چطور این نهادینه بشه، به عنوان یه مطالبه خواسته بشه.
خانم لقایی، آیا همه چیز در مسابقه ماراتن روز جمعه همونطور که برنامه ریزی شده بود پیش رفت؟ هیچ کدوم از زنان شرکت کننده به اعتراضی به تغییر محل برگزاری و تغییر شرایط برگزاری نداشتن؟
اعتراض در واقع سازماندهی شده تر اون حرکت خودجوشی بود که تقریبا فکر میکنم از شبکه‌های اجتماعی شروع شد و به فضای شهری رسید، دویدن زنان و مردانی که خارج از فضای این مسابقه در فضای خود شهر میدون حسن آباد دویدن و در واقع خودشون رو نزدیک کردن به مسیری که در نهایت ماراتن قرار بود که برگزار بشه. این حرکت نهادین قشنگ نگفتن بود به اون محدودیت ها و حذف کردن ها. زنها رو در واقع همه جوره دارن حذف میکنن، مثلا حضور ورزشی زنان تو فضای عمومی رو اجازه نمیدن که زنها دوچرخه سوارشن، این ابزار رو از اونها میگیرن، ولی خب پاهاشون رو نمیتونن بگیرن. زنها اومدن و دویدن و حضور پررنگی داشتن و من فکر میکنم این حرکت ها در نهایت به هر حال منجر میشه به اینکه این نگاه امنیتی بشکنه، هرچند که طول بکشه، زمان زیادی ببره، ولی این تداوم و خستگی ناپذیری تاثیرگذار خواهد بود.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
مدت هاست که رشته مطالعات زنان از دانشگاه های ایران برچیده شده. بسیاری از رسانه ها نیز بیشتر از آن که به مفاهیم برابری طلبانه بپردازند، بر اساس سیاست های کلان جمهوری اسلامی مطالبی با هدف تبیین نابرابری میان زن و مرد در جامعه منتشر می کنند. برخی از کتاب هایی که در وزارت ارشاد مجوز انتشار نمی گیرند نیز به انتقال مفاهیم فمینیستی یا برابری طلبانه متهم شدند. اما همه این محدودیت ها سبب نمی شود که زنان ایرانی به اطلاعات بروز در مورد مسائل نابرابری حقوق زنان دسترسی پیدا نکنند. سودراد، فعال برابری طلب و سازنده اپلیکیشن همدم، امروز مهمان استودیوی صدای دیگر است. خانم راد، چه شد که فعالان برابری طلب علاوه بر ساختن وبسایت های مختلف ساختن اپلیکیشن رو آوردن؟
من فکر میکنم که یکی از وظایف کسی که به برابری جنسیتی اهمیت میده و داره در راستای اون تلاش میکنه، شناخت جامعه هدفه، جامعه‌ای که باهاش کار میکنه، جامعه‌ای که براش کار میکنه و جامعه‌ای که درش کار میکنه. و واقعیت اینه که خیلی از حقوق داخل ایران در دسترس هست اما براشون تبلیغ نمیشه. مثلا شروط ضمن عقد، مثلا مبارزه با خشونت خانگی، اینا همه وجود دارن، نه اینکه عالی هستن. به هر حال یک بذری هست که بشه روی اون چیزی کاشت و چیزی برداشت کرد. اما متاسفانه همه زنان، همه دختر بچه های ما آشنایی ندارن با اون چه که در دسترسشون هست. واقعیت اینه که جوانترها، نوجوانهای ما، اولین چیزی که از شما میپرسن این نیستش که آدرس وبسایتشون چیه، اینه که اپلیکیشنش چیه. توجه به این نکته موجب شده که برابری خواهان هم به این نکته توجه بکنن و شروع بکنن اپلیکیشن هایی بسازن که همزمان با اون وبسایت ها، همزمان با اون مقاله ها، همزمان با کارهای میدانی داره انجام میشه، همه جامعه با هم دیگه حرکت بکنن و یک عده به حاشیه رونده نشن برای دسترسی به اطلاعات.
ولی فکر میکنم خانم راد، یکی از ویژگی‌های مثبتی که اپلیکیشن‌ها دارن این هستش که شما دایره مخاطبانتون رو بهتر میتونید شناسایی کنید. آیا این پیش‌فرض من درسته؟
بله، حتما درسته. یکی از خاصیت‌های اپلیکیشن‌ها اینه که برای همیشه روی تلفن‌های همراه یک نفر میمونه. من میتونم برای مثال از اپلیکیشن مثل همدم نام ببرم. همدم امروز که من دارم با شما صحبت میکنم دقیقاً 1 ماه از راه اندازیش و اعلام عمومیش گذشته و ما 15,000 بار دانلود رو ثبت کردیم که بیشتر از 74%شون از داخل ایران دانلود شدن. اما اینکه 15,000 بار دانلود شده نشون میده که چقدر نیاز بوده به همچین اپلیکیشنی. اپلیکیشن همدم جای خالی همدم رو داره پر میکنه. همدم سلامت جنسی و حقوق زنان ایرانی یا فارسی زبان. از این جهت میگم زنان ایرانی یا فارسی زبان، بنابراین که در بخش هایی که به حقوق زنان، شروط ضمن عقد، خشونت خانگی، آزار جنسی میپردازه، کاملا تحت قوانین و امکاناتی که داخل ایران موجوده داره اطلاعات میده. در بخش سلامت جنسی در مورد بیماری های آمیزشی، در مورد پیشگیری از بارداری، در مورد معاینه سرطان پستان هم آگاهی هایی میده و علاوه بر این کاربر میتونه از همدم بخواد که بهش یاداوری بکنه که قرص پیشگیری از بارداری رو هر روز استفاده بکنه، سرطان پستان رو که چک بکنه.
فکر میکنید که مرز تکنولوژی فقط مرز بدن و مسائل فردی باقی میمونه در ایران، یا امکان داره که اپلیکیشن هایی بتونن این مرز رو پشت سر بگذارن؟
همدم در واقع اولین اپلیکیشنی بوده که به طور خاص به موضوع حقوق زنان پرداخته در ایران. اپلیکیشنی با فاصله شد 10 روز بعد از اون راه اندازی شد به نام تورنج، که شعارش اینه که تورنج اینجاست تا تو رنج نکشی، و به طور خاص برای کسانی ساخته شده که خودشون رو در معرض خشونت میبینن، چه در خانه، چه در خیابان، چه در اماکن عمومی. اپلیکیشن تورنج هدفش اینه که فردی رو که فکر میکنه تحت خشونت یا تحت خطره بهش احساس ایمنی بده و بتونه همون لحظه کمک بگیره، غیر از اینکه بتونه آگاهی‌های خودش رو در زمینه شناخت خشونت، انواع خشونت، انواع آزار و اینکه چه کار باید بکنه افزایش. یکی از کارهایی که اپلیکیشن تورنج انجام میده اینه که از شما میخواد که بهش افراد ایمن خودتون رو معرفی بکنید. برای مثال شما 3 تا شماره تلفن وارد اپلیکیشن میکنید و اگر یک لحظه احساس کردید که تحت خطر هستید، میتونید با فشار دادن یک دکمه به اون 3 نفر یک متنی که از قبل آماده است رو بفرستید، مثلا من در خطرم، به من کمک کن. حتی میتونید که موقعیت جغرافیایی خودتون هم برای مدت مشخصی با اون افرادی که افراد ایمن شما هستن به اشتراک بذارید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.